زندگیم رنگ رنگ ای صمیمی ای قدیمی هم قطار در دل شب شب نم عشقی بکار شهر شب با مردم چشمک زنه قصه ها سنگ هایی رو که میذارین سر راهمون لطف کنین بذارین تو جیبتون شاید یکم سنگین تر بشید. در آغاز گفتار نام خداست، خدایی که خاک را آفرید و از آن خاک انسان پاک را آفرید. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و ارادت به فرد فرد شما بزرگواران شنوندگان عزیز، حاضرین محترم و کارشناسان ارجمند و میهمان گرامی از رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان و از برنامه آشتیگونان همراه همکاران محترممون آماده ایم تا برنامه رو تقدیم حضورتون کنیم. چقدر خوبه هیچ شخص کسی رو قضاوت نکنیم و سعی بر اون نداشته باشیم که بخوایم یک نفر رو مورد حجمه کلام خودمون قرار بدیم. یادمون نره سرنوشت اونقدر دنبالتون میکنه تا توی یک کوچه بن‌بست شما رو در همون شرایط قرار بده. به جای این گونه رفتارها بیاییم با هم دیگه بگیم، بخندیم، به هم عشق و انگیزه خوب زندگی کردن رو بدیم. ۳۵۵۸ شماره سامانه پیامکی کوتاه ماست که منتظریم با نوشته‌های محبت‌آمیز شما جان تازه بگیریم و از طرفی هم در طول روزها و هفته‌های در پیش رو میتونین از طریق فضای مجازی با آدرس آشتی کنان خط تیره 1399 با ما همراه باشید. و اما کارشناسان محترم برنامه، جناب آقای دکتر فردین ارژنگی از قضات محترم دیوان عالی کشور و تجدید نظر استان تهران هستن که توفیق اینو داریم در خدمتشون هستیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز، حضرت عالی و دوستانی که در استودیو حضور دارن.
خیلی محبت فرمودین، ممنونم از لطفتون. و سرکار خانم دکتر ساناز علیخا، استاد و مدرس دانشگاه. خانم خیلی خوش آمدین، سلام بفرمایید.
سلام و عرض ادب خدمت همه شما عزیزان و شنوندگان عزیز. امشب دارم جمع هستیم تا با هم دیگه درک کنیم، بشنویم و بفهمیم.
انشالله امیدواریم که همیشه در همه حال زندگی به هم بشنویم هم خوب بفهمیم. به حال ممنونم از شما. ما همچنان با میهمان عزیزی در خدمتشون هستیم. با یه فاصله کوتاه میریم خدمت میهمان محترم این هفته. و مهمان محترم این هفته خانم عزیزی هستند. ضمن خوش آمد خواهش می‌کنم از حضورشون خودشون رو معرفی کنن، در صورت امکان سن و میزان تحصیلاتشون رو هم ذکر کنن ممنون خواهم شد.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، من احمدی هستم، 40 سالمه، کارشناسی ارشد، MBA دارم.
بله متشکر، ممنون از حضورتون، سپاسگزارم. ما با سرکار خانم احمدی هم از طریق شورا آشنا شدیم، آمده بودن اونجا و صحبتی داشتن، درد دلی داشتن، آمده بودن برای رفع و رجوع کاراشون. حالا به خاطر این که بهتر بدونیم چیه، خانم احمدی میتونم خواهش کنم بفرمین اصلا برای چی برای شورا آمده بودین؟
من خدمت شما رسیده بودم برای اینکه راهنمایی بگیرم که اولا یه سری مشکلاتی که با تو زندگی مشترکم داشتم اصلا قابل حل هست یا نه، اگر قابل حله که خب چه بهتر حلش کنم، و اگر قابل حل نیست یه راه حلی به هم بدین که حالا یا جدا بشم یا هر حال اتفاقی که میافته اتفاق خوبی باشه.
الحمدلله این اتفاق خوب که افتاده و هنوز دارین زندگی میکنه و بله. این هنوز به انشاءالله خواهد رسید و ما امیدواریم که این زندگی رو واقعا ببینین. سرکار خانم احمدی، همجوری که من یکی دو بارم خدمتتون عرض کردم، اینجور نیست که اگر از اون زندگی منفک بشیم بیایم بیرون با یه بهشت برینید زندگی خواهید کرد، نه، آسمون همین رنگ، اتفاقا همین جوره، آدمایی که در اطراف آدم هستن شاید اون تعصبی رو که همسر محترمتون الان به شما دارن این اتفاق بعدن براتون در این اجتماع احتمالا خدای ناکرده نیفته. حالا میتونم خواهش کنم به بعضی از اون مشکلاتی که خودتون صلاح میدونین داشتین در زندگیتون اشاره بفرمین، حالا هر چیزی که خودتون احساس میکنین قابل ذکر است بفرمین.
خواهش میکنم. والا نسبت به حالا سن خودم و همسرم، ما هر دو دیر ازدواج کردیم، حدودا 35-6 سالگی ازدواج کردیم.
سنتی بوده؟
و سنتی هم بوده بله. منتهای مراتب همسر من، حالا نمیدونم، شاید به خاطر اینکه پدرشون رو توی کوچیکی از دست دادن و بعد ایشون شدن، با اینکه خواهر برادرای بزرگتر از خودشون هم داشتن، ایشون شدن به عنوان سرپرست خانواده، خیلی خیلی وابستگی شدیدی به اعضای خانوادهشون دارن و چون به یه صورتی هستش که اینا همه خواهر برادراشون و مادرشون توی ساختمون زندگی میکنن و ما فقط از اون ساختمون جدا هستیم، احساس مسئولیت خیلی شدیدی نسبت به مادرشون، خواهر برادراشون، حتی همسرای برادرشون و فرزندانشون دارن. این احساس مسئولیت رو من به عنوان همسر حس نمی کنم، خصوصا سالهای اول زندگی که خب خیلی کمتر بود و مسئولیت
کمتر بود، ببخشید،
حس مسئولیت پذیریشون توی زندگی مشترک با من
بله
خیلی کمتر بود در مقایسه با حس مسئولیتی که می دیدم برای خانوادهشون دارن. توی این 5 سالی که حالا از مدت آشنایی و عقد و ازدواج ما گذشته کمتر شده به نسبت، ولی خب این وابستگی احساسی یا به قولی این بند ناف از مادرشون خیلی سخت جدا شد، حتی من میگم شاید هنوزم جدا نشده با اینکه 41 سال 42 سال سن دارن، ولی خیلی وابستگی شدید دارن.
چه ضرری رو به شما و زندگیتون داره میزنی؟ میخوام ببینم اون کم احساسی که ایشون نسبت به شما دارن زمینه اون رو میخوام بدونم.
منظورتون از زمینه چیه؟
ببینید ایش میگین که ایشون احساس مسئولیتش به شما کم بوده.
بله.
تو چه زمینه ای؟ مهرش کم شده بود، دیدنش کم شده بود، دور از شما بود، اهمیت نمیداد، خرجی نمیداد، بالاخره یه چیزی
بله،
شما رو آزار میداد.
همه اینا بود. حالا نسبت به مسائل مالی، من چون خودم هم کارمند هستم و شاغل هستم، که خب خیلی کم اهمیت بودن، در صورتی که برای منزل خودشون یه مغازه‌ای داشتن که به صورت ارثیه‌ای هستش، ایشون داخل اون مغازه کار میکردن و هزینه های منزل مادریشون رو پرداخت میکردن، یعنی خیلی به این زمینه آگاه و وارد بودن که مثلا هزینه
روتین
انجام میدادن. بله. ولی در صورتی که مثلا اون کار برای منی که همسرشون شدم نه، یعنی مثلا یه چیز خریدای خیلی معمولی خونه رو انجام میدن و خب مثلا از وقت زندگی ما خیلی زده میشه. شما زمانی که میخوای یه سری کار رو برای برادرت انجام بدی، برای مادرت هنوز انجام بدی، برای خواهرت انجام بدی، در صورتی که اونا خودشون هم توانمندن، هم از نظر مالی قوی تر از ایشون هستن، هم زمان بندیشون رو دارن، هم منزلشون به محل کارشون نزدیک تره و خودشون خیلی راحت تر، همسراشون شاغل نیستن و میتونن کارشون رو خودشون انجام بدن، میتونن کارشون رو بکنن. ولی همسر من قبول مسئولیت میکرد قبلا خیلی بیشتر از وقت اومدن به منزلشون. مثلا اگر بعد 7 تا 8 شب میومد خونه، 9 تا 10 شب میومد خونه، یا مثلا پنجشنبه جمعه از وقت زندگی ما زده میشد، ما به هیچ کاری نمیرسیدیم، نه تفریحی نه چیزی. و از اون طرف اینا چون توی یه ساختمون زندگی میکنن، برنامه مرتبی برای مثلا دید و بازدید از هم ندارن و مادرشون هم متاسفانه یه حالا اخلاقیاتی دارن که هیچ اهمیتی براشون نداره که حالا فرزندی هر روز بره بهشون سر بزنه، یه فرزندی 2 ماه 3 ماه هم نره اصلا سر بزنه. ایشون اصلا حتی یک بارم احوال پرسی نمی کنن که چرا نیومدی، چه اتفاقی افتاده، اصلا خوبین بدین
از شما؟
بله از بله. ما و مخصوصا ما که دورتریم. و خب به خاطر اون مشکلاتی که ما داشتیم، مثلا من زمانی که به صورت عقد کرده بودیم اصلا هیچ وقت دعوتی صورت نمی گرفت که حالا تو شما هم به عنوان عروس جدید ما، مخصوصا ما امشب همه بچه ها هستن، شما هم بیاین، نه از طرف همسرم نه از طرف مادر همسرم، اصلا هیچ وقت. یک سال و نیم ما حدودا این عقد کردگی رو داشتیم، هیچ وقت این اتفاق نمی افتاد. اگر من خودم می رفتم که خب می رفتم، اگر نه هیچ وقت دعوتی صورت نمی گرفت و خب این منو خیلی ناراحت می کرد که انگار که من یک عضوی هستم که هنوز پذیرفته نشدم توی این خانواده و هنوزم که هنوزه همینه. یعنی ما اگر خودمون منزل مادرشون رفتیم رفتیم، اگر نرفتیم هیچ وقت هیچ احوالی پرسیده نمیشه، هیچ دعوتی نمیشه.
البته خانم احمدی، چیزی که خودتونم اشاره فرمودین، گفتین اینا در خمیره زندگیشون به این صورت عادتی شده.
بله.
خب این عادت شاید به خاطر عادتی که هست از شما دعوت نمی کنن. این معناش این نباشه که خدای نکرده شما رو به جمع خودشون هنوز نپذیرفته باشن. این امکان داره؟
من حس میکنم شاید 50-50 باشه، یعنی تا یه حدی هم نه، چون از طرف همسرم گفته میشه که شما به خاطر رفتارهای اشتباهی که داشتی، حتی یه مدتی مثلا خب اختلاف خیلی داشتیم با خانواده همسرم به خاطر گفته های همسرم، چون همسر من حرف رو از من میگرفت میبرد اونجا تحویل میداد بهش پروبال میداد، از اونجا میگرفت میآورد به من تحویل میداد بهش پروبال میداد، حالا به قولی یک کلاغ 40 کلاغ میکرد و خب این خیلی انرژی منفی رو میبرد و میآورد. به این خاطر ما اختلاف داشتیم با خانواده همسرم و هنوزم فکر میکنم که نه، یه مقداری واقعا نپذیرفته شدنم هست.
و گفتمان با همسرتون چقدر داشتی؟
از بابت خانوادهشون،
از بابت زندگی، همین صحبتهایی که الان شد، آیا
خیلی خیلی، یعنی هنوزم که هنوز اگر ما بحثی داشته باشیم یا مشاجرهی داشته باشیم، بحث خانوادهشون که پیش بیاد تماما حق با خانوادهشون از طرف از نظر همسر من.
واکنشش چیه به شما؟
پرخاش.
چی میگن تو پرخاش؟
میگن که تقصیر خودته، مقصر همه اینها خودت هستی. حتی یک درصد هم نمیپذیرن که خانوادهشون، خب یه ایرادی وارده دیگه که شما خانوادهتون هیچ گونه محبتی نمیخوان داشته باشن. حالا اگر اذیت شدن یا از طرف من یا از طرف اصلا حرفای خودت، بازم حالا ما یه مشاوره میرفتیم، از قول و مشاوره میگم پختگی لازم رو اصلا خانواده ایشون به عنوان بزرگتر هیچ وقت برای ما نداشتن. حتی شاید مثلا یه کلماتی هم استفاده کردن که این مشاجره ما خیلی بدتر شده، خیلی 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 بدتر شده، حالا 2 سال پیش 3 سال پیش حدودا.
بله، تقریبا پارسال بود شما تشریف آوردید.
من بله پارسال
که ما خدمتتون بودیم و من فکرم بر این است که انشالله الحمدلله ایشون که هنوز سر زندگی هستن و دارن زندگی میکنن و نه الان، امیدواریم که تا انشاءالله تا اونجایی که باید عمر کفاف بده این زندگی رو از دست ندن، در کنار هم باشن. خانم دکتر علی خواه، ما شنیدیم صحبت های سرکار خانم دکتر احمدی رو، خب بشنویم حرف های شما.
خب احمدی جان، یه چند تا سوال ازتون میپرسن.
خواهش میکنم.
همسرتون فرزند چندم خانواده، از چند فرزند هستن؟
6 فرزند هستن، ایشون فرزند چهارمن. از خودشون بزرگتر 2 تا برادر دارن و 1 خواهر، 1 خواهر و 1 برادرم کوچیکتر از خودشون.
فاصله فرزند قبلی، 2 تا فرزند قبلی چقدر هست باهاشون؟
2 تا برادر بزرگترشون
یعنی قبل از خودشون فرزندانی که هستن چقدر باهاشون فاصله سنی
داره؟
گفتیم فرزند چهارم هستن دیگه،
یعنی 3 تا بزرگتر،
3 تا بزرگتر هستش. 2 تا قبلی ها رو میخوام بدونم، اصلا
6 سال و 10 سال
فاصله زیادی بین فرزندان بوده، اینجوری نبوده که بگیم پشت به پشت هم بودن، 2 سال 3 سال نبوده، 6 سال و 10 سال و اینها، درسته؟
بله. خب ولی 2 تا فرزند بعدی باز دوباره با خواهر بعدیشون 3 سال فاصله دارن، با برادر بعدی هم 5 سال فاصله است.
شما رفتار مادرش رو به صورت کنترلگر دیدین؟ کنترل میکنه روابط خانواده رو؟
یه وقتایی بله، یه وقتایی انقدر بی اهمیتن که براشون اصلا هیچ چیزی، انگار هیچ اهمیتی نداره. و خب حالا ببخشید میونه کلامتون، همسر من خیلی تأکید داشت همیشه که من مثلا فرزند عزیز مادرم هم، اصلا همه خواهر برادران به من حسادت میکنن به خاطر اینکه مامانم اهمیت خیلی بیشتری تو خانواده به من میده، در صورتی که به نظر من کاملا برعکس بود. همسر من تو خانواده خیلی اهمیت میده به مادرش و خواهر برادراش، یعنی انگار که پدر خانواده است یا میخواد پدر خواهر برادراش باشه.
الگوی خانوادهشون به این صورت هستش که مادر همیشه ازش میپرسه که، یعنی اینطوری هستش که پسر خوبی نیستی، بچه خوبی نیستی، بچه خوبی اینجوریه، یا بچه هم باید این کارا رو بکنن، فرزند صالح اینجوریه، فرزند درست اینجوریه؟
نه، مادرشون به شدت از همه فرزندانش حتی بیش از اندازه‌ای که هستن تعریف میکنه و میگه که خوبن.
تو موارد دیگه هم از خودش تعریف داره؟
بله.
تو خیلی من وقتی یه کار خوب براش انجام میدی، یه کاری که باب میلش هست انجام میدی، آیا در نظرش خیلی عزیز میشی و اگر مخالفش رو انجام بدی از چشماش میفتی؟
در نظرش خیلی عزیز نمیشم.
وظیفه است؟
بله، به چشم وظیفه است. ولی اگر که کاری مخالف نظرش باشه، بله خیلی خیلی انتقاد میکنه.
و همیشه منم داره؟
بله خیلی.
خب عرضم به خدمتتون که چون فرزند وسط هستش، ما یه پدیده ای رو داریم به نام، حالا جسارت نمی کنم ولی کلن از منظر علمی دارم صحبت میکنم، آدلر در رابطه با عقده حقارت صحبت میکنه در فرزندان میانی. فرزندان میانی چون توجه والدین رو از ابتدا نداشتن، اصولا فرزندان ابتدایی با بیشترین توجه و تمرکز والدین مواجه هستن و همینطور فرزندان آخر. اما فرزندانی که در میانه هستن توجه کمتره، بیشتر به حال خودشون رها میشن، در دستان خواهر برادرهای قبل از خودشون هستن. اصولا شاهد این هستیم که خواهر و برادرهای قبل از خودشون مثل پدر و مادرهای دوم هستن، یعنی مادر جایگاه خود مادری خودش رو داره، ولی دختری که بعد از قبل از این، حالا همسرتون ممکنه باشه،
بله،
نقش یک والد، یک مادر رو براشون ایفا میکنه. طبیعیه در زندگی افرادی که فرزندان زیادی دارن ما شاهد چنین مواردی هستیم. فرزندان میانی خیلی تلاش میکنن که خودشون رو اثبات بکنن، حتی این اثبات کردن بیشتر به حالت افراطی میره چون دلبستگی ناایمن وجود داره. مادر وقت نمیکنه به فرزند برسه، احتمال داره مادر مشغولیت داشته باشه، فرزندان زیادی هستش، خب پدر توی این سنی که شما میفرمایین حتما پدر خیلی مشغول بودن، توجه و تمرکز و بروز عاطفه والدین رو ما کمتر شاهد هستیم، خیلی دوست دارن نشون بدن. بعضی وقتا این خلع رو برای اینکه از اون حالت چیز جدا بشن میان با بیان نشون میدن، بچه های من عالین، ما همه خانواده خیلی خوبی هستیم، ما همیشه به فکر فرزندان هستیم، ولی در حرفه، در عمل که میای میبینی الگوی درستی پیش نرفته. و خب ما نمیتونیم بیایم والدین رو مقصر این ماجرا بدونیم، بگیم اینها اشتباه کردن، چون آموزش درستی نداشتن توی این سن که بگیم شما باید بر اساس اصول روانشناسی درست باید پیش برین. ولی موردی که هست، ما دنبال مقصر هم نمیگردیم، دنبال این هستیم که راه حلی رو پیدا بکنیم تا زندگی شما دوباره بهبود پیدا بکنه. شما اشاره داشتیم به این که سنتی ازدواج کردیم.
بله.
میتونم بدونم مدت آشناییتون چقدر بوده؟
ببین چون از اقوام مادری من هستن و حالا تا قبل از ازدواج ما فکر میکردیم اشراف کامل به خانوادش داریم، اما بعد از ازدواج من متوجه شدم که نه، از خیلی از اخلاقیاتشون، عاداتشون، فرهنگاشون ما اصلا بی اطلاع بودیم. ما حدوداً 3 ماه با هم آشنا می شدیم بدون هیچ گونه مثلا ارتباط محرمیتی، 3 ماه هم محرم شدیم که من بتونم تو خونهشونم رفت آمد کنم، که البته رفت آمدم خیلی کم بود، و بعد از 6 ماه هم عقد کردیم.
خب عرضم به خدمتتون که اصولا پیشنهادمون این هست به زوجین 6 ماه حداقل آشنا بشین. من امروزه که اصلا میگم 1 سال رو شما زمان بذارید برای آشنایی، چون آدم ها نقاب های زیادی دارن، همه ما هیچ کدوم مستثنا نیستیم از این قوانین، ولی همه ما یک سری نقاب ها داریم برای اینکه توی جمع های مختلف، توی اجتماع، توی شرایط مختلف پذیرفته بشیم. همه آدم ها سعی میکنن بهترین شمایل خودشون رو، بهترین وجه خودشون رو نشون بدن، ولی به مرور زمان صمیمیت که میره بالاتر، تعارضات بیشتر میشه، اصلا مثل دوتا مثلث برعکس میمونن. هر چقدر صمیمیت بین افراد بالاتر باشه، بیشتر باشه، تعارضات بیشتره و اختلافات هم بیشتر میشه. حالا چیزی که من میبینم، استقلال عاطفی در فرزند شما وجود نداره، اون تلاش بیش از حدش برای اینکه ثابت کنه من آدم مهمی هستم نیاز داشته به دیده شدن، نیاز داشته به توجه شدن، و حتی ممکنه خیال بافی هایی رو در زمانهای گذشته، در زمانهای کودکیش، به خاطر اینکه انسان نیاز داره به اینکه بهش توجه بشه، اینها رو داشته. و خب حالا که ازدواج کرده، مسیری رو برای استقلال طی کرده، اومده توی یه زندگی، نقش مرد بودن رو پیدا کرده، میخواد بیشتر این رو نشون بده. یه جای دیگه هم شما اشاره داشتین، در مغازه‌ای دارن کار میکنن که برای به صورت ورثه هست. ببینید چون این ورثه است، اگر من اشتباه میکنم که البته بعدن جناب آقای دکتر بیشتر به این مسئله میتونن بپردازن، نمیخوام زیاد وارد بخش حقوقی بشم، من فقط بخش روانش شناسیش رو میتونم بگم، یه احساس دین به وجود میاد، چون این مغازه برای خانواده من هست، یه دینی به گردن من هست بابت درآمدی که حاصل میشه من بخوام بپردازم.
2 ساله که دیگه این تموم شده. آه. تا 2 سال پیش بود این قضیه.
از 2 سال پیش اتفاقی افتاده،
اون مغازه بسته شد و دیگه من نمیدونم حالا درآمدش که ایشون بود و بسته شد دیگه به چه صورت شد، و الان هم اجاره دادن.
خب اجاره داده شده و هنوز هم دارن ایشون ساپورت مالی میکنن؟
من اطلاع ندارم دیگه، چون اگر بپرسم من پرخاش میکنم،
پس
یا میگم به تو ربطی نداره.
جناب جبرائیلی پور و شنوندگان عزیز، چیزی که الان ما شاهدش هستیم، مکانیسم دفاعی پرخاش انتخاب شده برای اینکه بحث کش پیدا نکنه، برای اینکه دعواش با شما، بحثش با شما گسترده تر نشه، اون آرامشی که میخواد رو پیدا بکنه. و وقتی شرایط ملتهب بشه، همسر به سمت خانواده بیشتر سوق پیدا میکنه. رفتار شما با ایشون چجور هست؟ آیا اینطوری هستش که تشویق بکنه، تشکر بکنید؟ من قضاوت نمی کنم، اصلا این کار من نیست، من دارم از هر دو طرف نگاه می کنم که یه الگوی درستی رو پیدا بکنم که بتونه بهتون کمک بکنه، چون اشاره خوبی داشتین. می خوام ببینم چی کار کنم، می تونم این زندگی رو نجات بدم؟ خب ما که نمی خواهیم بریم سمت جدایی، ما می خواهیم آنچه که خراب شده و آنچه که آسیب دیده رو درست بکنیم. الان چه کار میشه کرد؟ الان باید ببینیم چه پتانسیلایی داریم، چه چیزهایی در دستمون هستش، از چه امکاناتی میتونیم استفاده بکنیم. مثلا من پیشنهادم هستش به زوجین، میگم وقتی که میبینین یه اختلافی هست و شما افتادین توی یک گردابی که یک سمت خانواده همسر هست، یک سمت خودش هست، یک سمت افراد دیگه خودتون هستین و دارین از عذاب میکشین. و این وسط داخل پرانتز من بهتون بگم، شما به مرور زمان بخواین هی در مورد این موضوع فکر کنین، دوچار نشخوار فکری میشین، دوچار وسواس فکری میشین، استراب میاد به سمتتون، افسردگی دوچار میشین و همه این اتفاقات براتون میفته. یه جایی ما باید از یک سری سیاست های درست و اصولی استفاده بکنیم که به اصطلاح عامیانه نه سیخ بسوزه نه کباب. ببینیم چه کار میتونیم بکنیم که اون دشمنی اگر وجود داره یا اون اختلاف نظر اگر وجود داره درست بشه، بهتر بشه، تنش ها کمتر بشه. وگرنه الان همه آماده این هستن که به جون هم بپرن و دعوا کنن و بحث کنن. این یک ویژگی هست که در بدن و در وجود ما انسان ها هست. اما من نوعی چه کار میتونم بکنم؟ باشه، اگر این ور ایشون نمیتونه این رو هندل بکنه، بیاین نگاه بکنین توی وضع جامعه، تو شرایطی که هست، فشارهایی که هست، من زن، منم شاغل هستم، چه کار میتونم بکنم کمکش کنم؟ اول بیاد به اون ثباته برسه، به اون آرامشه برسه، بعد یواش یواش صحبت بکنم، بیام باهاش اون نقطه مشترکا رو پیدا بکنم. بله. نمیتونم هر سری اون گارد رو داشته باشم در قبه بالش. یه جاهایی ما کفه ترازو رو به سمت خودمون بیشتر سنگین میکنیم، میگیم اینجا مسئولیت من بیشتر باشه، ولی این انتظار رو هم دارم یه جایی هم ایشون این رو در نظر بگیره. مگر اینکه استثناء وجود داره، اگر اختلال شخصیت خودشیفتگی وجود داشته باشه یا تریت های خودشیفتگی در این فرد وجود داشته باشه که نیاز به تراپی هست، نیاز به کمک تخصصی تر هست تا بشه اون آرامش حفظ بشه، بشه به اون تعادل رسید. اگر این وجود داشته باشه نمیتونیم یک طرفه به قاضی.
البته خانم دکتر، ما روزی هم که ایشون تشریف آورده بودن ما صحبت میکردیم، دقیقا اگر اینا قصدشون ایشون این بوده که از زندگی منفک بشه و زندگی به هم بریزه، با یه فکر دیگه حرکت میکرد. و تا حالا هم که صبر کردن و الان هم که الحمدلله رب العالمین با صبوری تمام دارن به زندگیشون فکر میذارن که این شیرازه زندگی اصلا پاشیده نشه، این ارزشمند. آقای دکتر، من خیلی دوست دارم مطالب از تالی رو شنونده ها همه با هم بشنویم.
من اولا از خانم احمدی سوالم اینه که خودشون هم شاغل هستن، درآمد دارید یا نه؟
بله.
یعنی شاغل هستید؟
بله.
ببینید، ما الان در علم حقوق امروز میگن که ما باید بریم به سمت ساده کردن مباحث و عناوین حقوقی که برای همه قابل درک باشه. دکتر آزمایش، خدا حفظشونه، یه بار مثال میزد، میگفت که ما خود حقوقدانها بعد از فراغت تحصیل، اگر مثلا کسی قاضی نباشه یا وکیل نباشه ولی صرفا تحصیل کرده حقوقی باشه، بعد از 5 سال ازش بپرسی آقا خیار تبعوض صفقه یعنی چی، ممکنه بگه که آقا باید من دوباره به منبع مراجعه کنم. ببینید، میخوام این موضوع رو ربط بدم به موضوع خانواده. ببینید، موضوع خانواده و تشکیل زندگی مشترک، خانم احمدی خودتونم اشاره کردید که هر دو دیر ازدواج کردید. حالا شاید از بحث روانشناسی مثلا 35 سال ازدواج سن دیری نباشه به لحاظ شرایط کنونی، اما خود این احساس برای آدم مهمه. ببینید، شما تا 35 سال با یک مدل خاص خانوادگی ازدواج کردید، حالا نمیدونم تو اون مدتم شاغل بودید یا نبودید. ببینید، بیس فکری شما در خصوص مسائل اقتصادی شک گرفته. من معتقد هستم یکی از چالش های بزرگ اکثر خانواده های ما در دوره امروز اینه که اونی که قانون در مورد خانواده تصمیم گرفته از لحاظ اقتصادی، تمام بار اقتصادی خانواده رو به دوش زوج گذاشته. نگاه قانون گذار و نگاه شرع به مسائل اقتصادی خانواده تماماً به عهده زوج هست. من همیشه تو این برنامه ها عرض کردم و به شما هم عرض می کنم، یه جاهایی هست که ما باید ماده نزار رو کشف کنیم. مطالبی رو که خانم دکتر به عنوان روتین‌های علمی در خصوص این که شما فرزند اول هستید، آخر هستید، میانی هستید، اینها امورات نسبیه. من معتقد هستم هم تجربه قضا